بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است، که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی است. چه غم که خلق به حسن تو عیب میگیرند، همیشه زخم زبان خونبهای زیبایی است. اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب، که آبشارم و افتادنم تماشایی است. شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد، که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی است. کنون اگر چه کویرم، هنوز در سر من صدای پرزدن مرغ‌های دریایی است. سلام میکنم به همتون، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن الان صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجی فرخزاد عزیز دوست داشتنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو قرآن و همچنین شبکه جامع جم که عزیزان ما را میبینن، عرض سلام و ادب و احترام داریم و امروز هم روز اول شهریور، روز گرامی داشته پزشکان عزیز، دست درد نکنیم میگیم، خدا قوت میگیم، انشالله خدای متعال همه عزیزان رو کمک بکنه و انشالله بهتر به مردم، به مریضا برسن. ما آیات و روایاتی داریم که اگر کسی رو احیا بکنن مثل این که همه انسانها رو احیا کردن و این واقعا عمل ارزشمندیه. انشالله مثل همه مشاغل اگر نیتها خیر رسانی باشه، دلسوزی باشه، مهربانی باشه، هم خدا برکت به کارشون میده و همین که پاداش و اجر اخروی بر اونا خواهد بود. انشالله گرامی میداریم، دست درد نکن میگیم، انشالله همه پزشکان هم موفق باشه.
انشالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. نکات خوبی رو داریم میشنویم در ذیل بحث وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان که انگار برای همین امروز ماست. در جلسات گذشته بحث مزاح رو شنیدیم و امروز قرار هست که آقای فرخزاد از حدود مزاح برای ما بگن، از بایدها و نبایدهای اون. ما سراپا گوشیم و بی صبرانه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقریبا دو جلسه قبل درباره اهمیت مزاح که روح و جان انسان احتیاج به مزاح داره، ما من مؤمن الا و فیه دعابتون، مؤمن خوشمشربه، اهل خوشوبشه، اهل مزاح، اهل مطایبه است و پیغمبر اولیای خدا همینجور بودن. حالا من دو سه تا نمونه کوچیک از مزاحای پیغمبر رو عرض بکنم بعد برم سر آداب و شرایط مزاح.
خیلی خوب.
مثلا تو روایت داریم که یه شخصی بود به نام نعیمان، از یاران پیغمبر خدا بود، انقدر خوش مشرب و اهل مزاح و مطایبه بود که پیغمبرم دوستش داشتن، در جنگ بدرم شرکت کرده بود. فرمودن یدخل الجنه و هو یضحک، یعنی وارد بهشت میشه با لب خندان و خندان وارد بهشت میشه. مثلا گاهی شیرین کاریای میکرد، میدونست پیغمبر عسل خیلی دوست دارن، عطر عسل. گاهی بعضی از این فروشنده های عسل رو میگفت این خونه عسل لازم دارن، عسل رو میوردن در خانه میدادن. خب ظاهرش این بود که هدیه است، ما که نخواستیم که چیزی در زده. بعد این اعرابی میشست در خانه منتظر پولش بود یا ظرفش رو برگردونن. بعد میدید خبری نشده، در میزد، آقا پول عسل پس چی شد؟ گفت حضرت فکر میکردن بابا این هدیه آورده شما، ما که دنبال شما رفت. بعد میفهمیدن که کار این نعیمان انصاریه. بعد امام هشتم علیه السلام میفرمودن، پیغمبر بارها میفرمودن لیته اتانا، کاش گاهی می آمد این مزاح و شوخی ها رو می کرد، خستگی ما مثلا در
حالمون
خوب بشه اینا. بعضی از اصحابی که پیغمبر رو شاد می کردن، حضرت دوست داشتن، یا خود پیغمبر، تو روایت داریم مثلا با امیرالمومنین خرما مل می کردن. خرما در اون زمان مثل برنج و نان جنبه غذاییت داشته،
قوت غالبشون،
قوت غالب بوده. داره. خب یه بشقاب خرما مل می کردن، پیغمبر ما خواستن با حضرت امیر شوخی کنن، آهسته سر حضرت مثلا بالا یا کنار بود، حصه ها رو جلو حضرت علی میذاشتن، 5 تا 10 تا خرما مل کردن. بعد که خرما تمام شدن همه حصه ها جلو حضرت علی، فهمیدن یا علی انت اکول، شا شما زیاده روی میکنی، زیاد میخورید. عرض کردن چطور؟ گفتن تمام حسا جلو شماست.
شوخی میکرد.
شوخی کردن. حضرت علی دیدن بله همه حسا آثار جرم به قول ما اینجاست. بله. عرض کردن نیار، شما اکول، شما پرخوری کردید. فرمودن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه من حساشو در آوردم. شما با حسه معلوم میشه خوردید. هیچ حسه جلو شما نیست. یا حضرت پاشونه دراز کردن، فرمودن این مثل چیه؟ هر کسی تشبیه کردن، نه این پا مثل این پایه. خانم می اومد خدمت پیغمبر. شوخی هایی که لطائف و شیرین کاری هایی است که نه اهانت، نه به اصطلاح گناه، نه معصیت. عرضم بزرگ شما، یه خانم می اومد سوالی داشت، کاری داشت، یا از شوهرش شکایت. فرمودن شوهر تو همونی نیست که چشمش سفیده، سفیدی تو چشمش هست؟ گفت نه یا رسول، شوهر من چشمش سالمه، صورتش سالمه. اینا آمد خونه، گفت شوهرش، گفت با همه چشما توش هم سفیدی هست، هم سیاهی. شوهر اون کسیه که فی عینهی بیازون. یا پیرزنی میفرمودن، پیرزن ها بهش نمیرن، پیرزن جا میخورد، میفرمودن بابا بهش جوون میشن، تر و تازه میشن، بعد میرن بهش. شوخی هایی که توش گناه نیست، معصیت نیست. مکرر پیغمبر شوخی میکردن، هم برای اینکه دلها رو شاد بکنن، هم اینکه عرضم به حضور شما تنزیل کنن، که در اون هفته عرض کردیم هیبت و عظمت پیغمبر بروز نکنه، که
منم مثل خود شما،
منم مثل شما، انما انا بشر مثل کم، بتونن راحت راه پیدا کنن، سوالی دارن گرم بگیرن، انس بگیرن و گفتگو باز بشه با افراد. از شوخی های علما هم من در محضر خیلی از بزرگان بودیم، فراوان شوخی هایی که الان فرصت نیست. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه بارها میفرمودن که با حضرت امام، خیلی از علما، ما جلسه انس و مطایبه و شوخی داشتیم، خستگی های ما در میرفت و بعد بهتر مطالعه میکردیم، به درس و بحثمون بهتر میرسیدیم. حتی ایشون میفهمیدن، من بارها جلسه علما شرکت میکردم، مطایبه و شوخی هاشون رو گوش میدادن، همونجا کتاب میگرفتن مطالعه میکردن، که میگفتن فلانی هم با ما هست هم با ما نیست. حتی درباره یکی از علمای بزرگشون نقل میکردن که فرمود فلانی اینقدر خوش مشرب و شوخ مزاج بود، یه موقع شوخی او تو نماز یادم اومد، نماز من دیگه از خنده گاهی نزدیک بود باطل بشه. یعنی اینقدر شوخی هایی که به اصطلاح نشاط آور بوده. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه یکی از شاگردایشون میگفت که ایشون یه موقع سر درس فرمودن مادر یکی از علما در نجف حالش وخیم بود، در حال اعتذار و جان دادن بود، بچه ها برسه نشسته بودن، فکر میکردن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، اینا اونم داشت گوش میداد. بعد یهو گفت که شما نشستید همش دارید برنامه ریزی میکنید، نقشه میکشید، بلند شید یک حلوا درست کنید به من بدید بخورم، پرو جون داشته باشن، جون به اسرائیل بتونم بدن. جون دادن هم پرو جون میخواد، قوه میخواد. آره
توان
که آره. آقای بهجت از این حرف اون خانم خیلی سر درس خندشون گرفت. که موقع مردنم میگه حلوا بمدید بخورم،
جون
که
بگیرم.
جون بگیرم که بتونم جون بدم. خر از مطایبه ای که بزرگان داشتن سر درس با رفقا با دوستان فراوون سیره تقریبا همه.
یعنی در واقع اینطور نبوده که خیلی جدی و عبوس باشه؟
نه نه، همیشه سر به سر همسر، اولاد، دوست، فامیل، همسایه، این خوشوبش کردن واقعا خستگی ها رو در میکنه
و خیلی لحظات رو شیرین و ماندگار میکنه.
میگن حالا یه شوخی هم باز یادم اومد، میگن که یک کسی گره به کارش افتاده بود، خیلی به خنسی خورده بود، هر کجا میرفت کارش درست نمیشد، آخر خسته و گشنه و تشنه رسید به آسیابانی، گفت آقا من گرسنم، تشنم، فقیرم، درماندم، خلاصه یه کاری بود. گفت من پول ندارم ولی میخوای آرد یکم بهت بدم برو بتونی نان تهیه بکنی بر خود. گفت آخه ظرف ندارم. گفت منم ظرف ندارم. اگه آخر دید پیرنش بلنده، گفت دامن پیرنتو بگیر، من یه مقدار آرد میریزم برات، ببر. خلاصه از این ستون به اون ستون
فرد
این آرد رو یه گره زد خلاصه به پیرنش بلند بود و گره هم تو داشت میرفت، با خدا نجوا میکرد، خدا گره از کار من باز بکن، چنین چنان کن. یه وقت گره پیرنش باز شد، آرداری. خیلی ناراحت شد، سر کرد بالا، گفت ای خدا، میلیاردها سال خدایی میکنی، فرق این گره با اون گره رو این گره رو باز کردی. آدم با خدا هم شوخی بکنه عیب نداره، خدا هم دوست داره. حالا من روایتاش وقت نیست بخونه، یه بار دیگه خوندیم که برق با خدا گاهی شوخی میکرد و دعای باران او کرد و باران آمد. خدا گفت این گاهی با ما هم مزاح میکنه. آره مزاح رو خدا دوست داره، اولیای خدا دوست دارن. ولی خب مهم در مزا بحثی است که ما امروز داریم عنوان میکنیم تتمه بحث‌های گذشته،
یعنی در واقع حدودش رو بدون
حدود. ببینید بیننده های عزیز، شنونده های عزیز توجه دارن، هر کاری در اسلام حدود و ثغور و شرایطی داره. مهمانی، سفر، خدمت به دیگران، هر کاری منت نگذاریم، مثلا اون کار رو باطل نکنیم.
یعنی آدابی داره.
آدابی داره، آره. مثل این که ما میگیم مثلا مهمانی خیلی ثواب داره، ولی خب مال مردم من بدزدم برام مهمانی کنم، این نمیشه که، حدود و شرایط داره. اسلام اصلا با شادی و مزاح مخالف نیست، بلکه شادی و مزاح رو جزء زندگی، ضروریاتش رو زندگی کردن با افراد میدونه، ولی شرایط و حدود و ثغورش رو باید مراعات بکنه.
در واقع تعریفش کرده.
تعریفش کرده، بله. حالا من مواردی که به اصطلاح پیدا کردم تو روایات عرض میکنم خدمت عزیزان. یکی از مواردی که انسان در مزاح باید مراعات بکنه، زیاده روی بیش از اندازه در مزاح و شوخی خوب نیست.
مثل هر کار دیگه،
هر کاری، افراط و تفریط، دین ما دین اعتداله. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من کثر هزلو بطل جدو. کسی که زیاد شوخی میکنه کار جدیش هم دیر سوال میره. بعضیا دائم الشوخی ان، یعنی همش کارشون مزاح، این کار خوبی نیست. شوخی و مزاح مثل نمکه، مثل شکره. چیز غذای بی نمک خیلی بی مزه است.
بله.
غذایی که باید شکر توش ریخت اگه نریزی خیلی بی مزه میشه. ولی اگر همون رو زیاد بریزی شورش کنی نمیشه بخوری. همون به اصطلاح غذایی که باید اندازه شکر بریزی، زیادی بریزی، دلو میزنه، نمیتونی بخوری.
بله.
زیاده روی در مزاح بیش از اندازه کارمون همش بشه شوخی، این واقعا خوب نیست. من کثر هزلو بطل جدو. یا مثلا روایات متعدد داریم، کثرت مزاح دیگه انسان آبروشو میبره، یعنی آدم هرز میشه، مثل چوپان دروغگو دیگه حرف راستش هم قبول نمیکنه. تذهب البها به ما الوجه، یعنی آبرو انسان میره دیگه، به عنوان یک همش آدم هزال و آدم مزاح
در واقع خیلی جدیش نمیگیرن دیگه تو جمعهای مختلف.
جمعهای آرام میگن اصلا همش کارش همش شوخیه فقط. یا یوجب و شهنا، شوخی زیاد که افراط آدم در شوخی میکنه، قهرن به جاده خاکی میزنه، بعضی جا شوخیایی که نباید بکنه میکنه و بعد باعث کدورت و دشمنی و عداوت افراد میشه. پس این یک موضوع که اندازه در شوخی رو نگه داریم، مثل نمک، مثل شکر، اندازش خوبه.
بله.
به اندازه خوبه. دوم، در مزاح و شوخی خنده های بلند، قهقه، این در اسلام نشده. ها ها بلند خندیدن که بیمزه است و بیهوده است، علامت سبکی، علامت غفلت. ما تو روایت داریم که اگر کسی بلند، پیغمبر ما متبسم بودند، یا خنده کم صدا، که نه اینکه ها 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 بلند خندیدن، قهقه، القهقه تو من الشیطان، روایت داریم خوب نیست، علامت غفلت، علامت سبکی و لودگی. یه مزاح
خوبم نیست
واقعا، واقعا تو عرف هم، بله، تو ذوق هم
نمیپسند.
آره، در اسلام نشده. یا مثلا جاهایی که نباید آدم، مثلا الان مثلا شب مناجات، شب راز و نیاز، شب قدر، ما بیایم ایام عزاداری، مثلا در روایتی در سفینه محدث قومی آورده، امام واقر علیه السلام تو مسجد بودن، جای عبادت و پرستش و جای مثلا کاری که جدی باید انجام بده، چند تا جوان نشسته بودن همش هزل و فکایی و قه 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 بلند بلند میخندیدن. امام باقر علیه السلام فهمودن که آخه اینجا جای این چیزا نیست، الان وقتش نیست، یک کمی مراعات بکنید ادب رو. یکی از این، احتمال نمیدید که مرگی پیش روی شما باشه، یکی از این جوانا گفت آقا ما کجا، مرگ کجا، حالا خوش باشیم مثلا تو مسجد قه قه قه. فرمودن همین شما، عجله، سه روز دیگه بیشتر باقی نمونده، سه روز دیگه از دنیا میری. آره، یعنی حضرت بهش توجه دادن که تو غرق غفلت هستی و قهقه و بیبندوباری، این سه روز دیگه. و همینطور هم شد، سه روز دیگه از دنیا رفت و خبر نداشت که مرگ دنبال او هست. این هر چیزی هر جا مدی داره، مکان، شرایط، این را آدم باید در نظر بگیره. یکی از مواردی که شوخی به اصطلاح درش نشده، شوخی که ترساندن دیگران، شک وارد کردن به دیگران، آزار دادن دیگران باشه. این واقعا خیلی
باید من... یه جور مریضیه دیگه، مریضیه.
بعضی هستن به هر شکلی میخوان طرف رو بخندونن، به هر شکلی میخوان دیگران رو بخندونن، ولو با آزار دادن دیگران. مثلا مخفی میشن، یهو از جای خلوت سر بلند میکنن یا خودشون نشون میدن، یا حرکاتی که یه نفر رو مثلا میخوابونن به عنوان اینکه مرده است، بعد یه سری میان یهو از جا مرده بلند میشه. این داشتیم، بعضی ایست قلبی کردن، شوک بهشون وارد شده، پس میفتن. شوخی های بیمزه ای که باعث ما حدیث داریم کسی رو آدم بترسونه، خدام رو میترسونه. کسی رو خار بکنی خدا خارت میکنه، کسی رو اهانت بکنی خدا ذلیلت میکنه. اینا خیلی تو روایات ما نشده. ترساندن، مثلا سوسکی حشره رو به جون کسی بندازی، یا توی قوطی فکر میکنه مثلا تو چوب کبریت یهو باز میکنه یه سوس میپره تو جونش.
الان که تازه اینا رو فیلم هم میگیرن منتشرش هم
منتشر میکنن، یا دوربینای مخفی تو خارج میذارن. کارهایی که هر کس میاد، هر بیننده میاد، یهو طرف از جا میپره و بعد بقیه میخندن. یعنی افراد رو وسیله مضحکه و ترساندن افراد که گناه بزرگیه وسیله مضحکه و خنداندن قرار میدن. اینا در اسلام نشده. شوک وارد کردن، ترساندن، آزار دادن، شکنجه دادن که طرف رو مثلا میخوای بخندونی، به هر شکلی بخندونی، اینا در اسلام نشده واقعا. مثلا باز یک روایت دیدم که یه نفر آمد محضر پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام، موقعی که خدافظی کرد بخواست بره کفشاش رو یادش رفت ببره. یادش رفت، آمد رفت بیرون جلسه، کفش بوده، کفشش نیست، برگشت کفشاش تو جلسه بود، یه نفر گرفت زیرش خودش نشست، یعنی مخفی کرد
تو خرزیتش. آره. بکنه
هر چی گشت بنده خدا خجالت کشید، بعد اشاره کرد که کفشات زیر منه، زیر بدنه. این وا رفت، بقیه هم خندیدن. مثلا یه حالی مثلا حضرت پیغمبر خدا ناراحت شدن، فرمودن فکیف به روعت المؤمن، دو بار راوی میگه یا سه بار فرمودن چرا مؤمنی رو میترسونید. مثلا فرض کن یه کسی میره بیرون یه پارچه رو ماشینش میندازن، فکر کنه ماشینش رو دزد برده، این هول میکنه میگه آ ماشین من دزد برده، اینم فکر کرد مثلا کفشش رو دزد برده. فهمیدن این که یه کاری میکنه که طرف شوک بهش وارد میشه میترسه، این کار خوبی نیست. نه این کار خوبی نیست. آره. یکی از مواردی که باز به اصطلاح شوخی نشده، اصلا افرادی هستن آقای شریعتی عزیز اهل شوخی نیستن،
خوششون نمیاد.
شوخی حلال، شوخی مباح، غذای خیلی خوب، ولی این بعدش میاد.
به اصطلاح ما ظرفیت و جنبه شوخی رو ندارن.
ظرفیت و جنبه ندارن، آدمای خیلی جدی هستن، اهل مزاح نیستن، اهل خوشمزگی نیستن، اهل مطایبه نیستن، خوشش نمیاد. خب چرا ما اینجا شوخی بکنیم؟ بله شوخی نیست. یکی از اساتید ما میفرمودن که یه جلسه جشن و شادی بود، برای اهل بیت جشن و شادی گرفته بود.
بله.
خب خیلی از علما بزرگان بودن، شوخی میکردن، یا مثلا کسی حرفی میزد خوشحال میشدن. یک بنده خدای اومد جز همینا بود که اهل شوخی اونا نبود، اومد تو جلسه چند نفر مثلا یه حرفایی زدن، مثلا مطلقی گفتن یا حرف شوخی، ایشون ناراحت شد، گفت چرا با من این شوخی ها رو میکنی. و اون صاحب جلسه یکی از علما بود، گفت من به قد ناراحت شدم که ما اشتباه کردیم، این آقا که اهل شوخی نبود نباید با شوخی میکردن. و گفت من راضی نمیشم، حلالتون نمیکنم. اون عالم بزرگوار استاد امام بوده رحمت الله، میزبان بود، صابخونه بود.
بله.
گفت من تا چند شب از خواب میپریدم از ناراحتی اینکه چرا بیجا شوخی به کسی کردیم که اهل شوخی نبود.
فورو ناراحت
شد. آره. گفت حلال نمید. گفت من پولی گرفتم، هدیه‌ای گرفتم، بردم در خانه‌اش، عذرخواهی کردم، حلالیت طلبیدن تا راحت بشن، بعد دیگه شبا راحت میخوابیدن. آدم با افرادی که طبعشون اهل این چیزا نیست، چرا آدم شوخی بکنه؟ شوخی نکنه، جدی باشه با اونا، کارهایی که حرکاتی که دوست ندارن انجام نده. شوخی هایی که ضرر مالی هست به افراد، ضرر آبرویی هست به افراد. پیغمبر ما میفرمه من شوخی میکنم ولی نمیگن مگر حق، حرف حق میزنن، قلبی رو آزار نمیدم، افراط در شوخی نمیکنم. یکی از موارد شوخی
نشده
لودگی و سبکسریه، یه چیزایی که اصلا خنده نداره، علکی یه سری رو میارن، مثل اینکه تو روزا بعضی رو عجیر میکنن بی خودی گریه کنن، ها ها ناله بزنن علکی که مجلس گرم کنن. بعضی هم تو مجالسی رو به هر شکلی میگن. روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود سه چیز خدا دوست نداره: نومون من غیر سحر، یعنی کسی که شب تا صبح خوابیده بعد روزم تا تنگ ظهر میخوابه. حالا یه کسی شب کار بوده روز میگیره تا ظهر میخوابه، اون عیب نداره. شب خوابیده باز روزم تا ظهر میخواد بخواب، اینو خدا دوست نه، پرخوابی رو،
یعنی وقتش رو به خواب میگذرونه.
یکی هم کسی که سیر باز غذا میخوره، اینم خدا دوست نه. یکی هم زه کن من غیر عجب، یه چیزی که خنده نداره، یعنی چیز خنده داری نیست. بعضی هستن مثل که عجیر شدن برای علکی خندیدن، علکی خندیدن بی خودی، مثلا سبکسری،
یعنی باید یک دلیلی داشته باشه. آره، خندیدن
هم یه دلیل موجهی داشته باشه، چیز خنده دار باشه، بی خودی. میگن بعضیا که عرضم به حضور حواسشون پرته یا درست مطلب رو نمیگیرن، اینا سه بار میخندن. یک بار میبینه همه خندیدن، اینم علکی میخنده. بار دوم میپرسه چی گفتن، متوجه میشه، بعد برای اون میخنده. بار سوم میخنده که اولین بار الکی خندیده، بی خودی خنده. خب بی خودی خندن معنا نداره. یکی از مواردی که اینم مورد ابتلا است، بیننده ها و شنونده ها این رو جدی بگیرن، واقعا این اهمیت داره، شوخی با نامحرم. شوخی با نامحرم خط قرمزه. یه کسی جنس به اصطلاح محرمشه یا اینکه همسرشه، یا نه مرد با مرد، زن با زن که نامحرم نیستن، ولی با یک زنی که شوهر داره، با زنی که نامحرمه، مجرده ولی نامحرمه، شوخی ممنوعه. یعنی خیلی از این شوخی ها باعث شده که ارتباطات نامشروع شروع بشه. شوخی یعنی در واقع ما میدان میدیم و همدیگه پیوندمون، روحمون، قلبمون نزدیکتر بشه. اینجا حریمه، یعنی اینجا رو باید حرمت نگه.
فرقی هم نمی کنه که تو فضای این روزهای ما باشه یا اینکه در فضای مجازی باشه.
بله بله، فضای مجازی بسیاری، آقای شریعت عزیز،
خیلی بسترش هم اونجا فراهمه.
فراهمه. بسیاری از روابط نامشروع که شروع شده و گرفتار شدن، بعضی خانوما به خود من زنگ زدن.
بله.
گفتن آقا ما رفتیم مثلا با یه کارمندی یا همکاری کاری داشتیم یا همکار ما بوده، بعد یک شوخی اون کرده یا من یه شوخی کردم، خورده خورده تبدیل به علاقه شده، به محبت شده، من شوهر دارم، اون همسر داره، کار به جاهای باریک کشیده. یعنی واقعا در اسلام خطر جدیه که نه شده، یعنی حرمت حرامه، خط قرمزه. با نامحرم شوخی نکنه، اینا بسترش فراهم میشه برای گناه. همجوری که با نامحرم گفتن خلوت حرامه.
بله.
خلوت سومی شیطانه. شیطان به حضرت نوح سه تا نصیحت کرد، میخواست گوش نده. خدا گفت الان حرف حسابی میزنه، گوش بده. گفت ای نوح هیچ وقت مواظب باش غضب نکنه، غضب و عصبانیت ریشه همه بدیاست، آدم حالت اعتدالش به هم میخوره. یکی هم هیچ وقت با نامحرم خلوت نکن، سومیش من هستم، در فکرت، اندیشت، قلبت، ذهنت، رفتارت، حرکتی موج ایجاد میکنه با نامحرم تماس بگیر. یکی هم هیچ وقت بین دو نفر حکم نشو، حکمیت کار خیلی مشکلیه، یعنی آدم خیلی قضاوت سخته. همجوری که خلوت با نامحرم نشده،
شوخی با نامحرم،
شوخی با نامحرم هم شدیداً نشده. یعنی اینجا واقعا بسیاری از لغزش ها و روابط نامشروع با یه شوخی، با یه پیامی شوخی. شوخی یعنی در واقع من دارم راه میدم به طرف، یه طرف من،
یعنی در واقع وقتی بستر شوخی فراهم شد ما لبه پرتگاه باشیم،
لبه پرتگاه، این شک نکنه. با یه شوخی و با یه پیام شروع میشه، با یه چیز کوچیک اول شروع، با یه نگاه، با یه طنز، با یه لطیفه، با یه دوستت دارم،
و یه لغزش کارو تموم
تمام میشه. روایت داریم ابوبصیر میگه من یه خانومی رو قرآن بهش یاد میدادم و خب وظیفه‌م بود قرآن یاد بدم، و علمها القرآن. یه موقعی در خلوت با شوخی کردم، خوشو بچه شوخی، متلکی مثلا شوخی، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، نشستم، حضرت فرمودند که تو چرا در موقع تلاوت قرآن یا یاد دادن قرآن با اون زن شوخی کردی؟ میگه من اونقدر خجالت کشیدم، دستم و جلو صورتم گرفتم، سرم انداختم پایین از خجالت. امام صادق علیه السلام ولا تعودن الیه ابدا، دیگه سراغ اون خانم نرو، یعنی اون قرآن رو تعطیل کن.
ظاهرا نابینا هم بوده.
نه، ابوبصیر اواخر نابینا شده. آره. نه، حالا ممکن در نابینایی هم شوخی کرده باشه، اونم ممکنه، آدم شوخ نابینا هم نباید شوخی بکنه. غرض این که عرضم بودروشون
خلوت کردن، شوخی کردن
ممنوعه، خط قرمزه. حضرت من دیگه سراغش نرو، یعنی حتی درس قرآن رو تعطیل بکن. آره. نگفت فقط شوخی نکنه، دیگه گفت سراغ اون خانم نرو.
در حالی که میتونست مثلا قرآن یه بهانه‌ای باشه برای ادامه اون.
آره، ادامه اون کار.
بله.
یا مثلا یک کسی دیگه به نام ابو صباح کنانی آمد در خانه امام صادق علیه السلام رو زد، با کنیزی که آمد در بازخونه، دختر بچه‌ای بود، یه شوخی کرد که شوخی بدی بود. حضرت از داخل اندرون فهمودن وارد شو، یک تعبیری کردن که من دلم نمیاد بگم، تعبیر تندی حضرت بهش کردن. که گفت فرمودن چرا با این کنیز شوخی کردی؟ همون دم در گفت آقا من میخواستم ببینم که شما متوجه میشی یا نمیشی. حضرت ناراحت شدن، فهمیدن چه حرفی، اگر بین ما و شما جدران، دیوار، پرده حائل بشه، فرق ما با شما چیه؟ این یه چه توجیه، یعنی آدم یه گناه خلافی بکنه بعد توجیه بکنه میخواد ببینه امام متوجه میشه یا نمیشه. اینه که خط قرمز شوخی با نامحرم مقدمه خیلی از تبعات بد و گناهان ناهنجاریه. این رو هم باید مواظب باشیم. اینجا خط قرمز خداست.
بله.
یکی از مواردی که به اصطلاح شوخی هایی که به اصطلاح
نباید انجام داد
که خیلی هم دایرش وسیعه، ملعب قرار دادن دیگران، مسخره کردن دیگران، افرادی رو مثلا تقلید صدا، تقلید رفتار، یا در خلقتش کسی عیب و ایرادیه، ما اینو دست بندازیم. کسی مو نداره، دماغش بزرگه، راه رفتنش یه راه رفتن خاصیه،
این مسخرش بکنیم.
آره، مسخره کردن، دست انداختن، متلک بار کردن، تیکه انداختن که خیلی رایجه تو مملکت ما متاسفانه. یعنی خیلی اهل مزاح و اهل شوخی دنبال یه بهانه میگردن یه کسی رو دستاویز قرار بدن، ملعبه قرار بدن برای شوخی خودش.
خب میگن این آخه طنزه.
نه، با آبروی افراد نمیتونیم مبازی کنیم. طنز خیلی طنزایی از حلاله. ببینید اینم حرف خوبیه، ممکنه تو ذهن بیننده و شنونده هم بیاد که خب شما میگید شوخی نمه خوب است و سفارش شده، پس همش میگی این نباشه، اون نباشه، این نباشه، این نباشه، اون نباشه، پس چی
پس شوخی نکنیم؟
پس شوخی نکنیم. آره، این طور نیست. ببینید ما اگر میگیم با 99 تا نامحرم ارتباط برقرار نکن، با زنای کوچه، خیابان و بازار، ولی خدا محرم حلال گذاشته، همسر حلال اون تو رو اشباع میکنه. یک دریا آب شور آدم رو آدم سیراب نمیکنه، چون یا دریای مسموم، آب مسموم، هزارها لیتر آب مسموم برامون مضره، یا دریای شور میلیاردها لیتر آبه،
آتش رو بیشتر
ولی آتش رو از بین نمیبره، ولی یک لیوان آب سالم و پاک و حلال تشنگی آدم رو برطرف میکنه. یعنی ما نیاز ما به اون یک لیوان آب پاک و صاف و زلال و حلاله، شوخی بجا، شوخی حلال، خنده بجا و درست. ولو
یعنی در واقع حاجی فرهاد میخوام بگن اگر همون چند مورد محدود شوخی و مزاحی که ما مجاز هستیم انجام بدیم، همین
قطعا نیاز ما رو کفایت میکنه، قبلا ما رو سرحال میکنه، قطعا
برای روحمون بس،
برای روحمون بس،
نشاط روح.
نیاز نیست که از راه سم و از راه حرام و از راه نامشروع ما به هر خنده، به هر شادی برسیم. یعنی راهش باید راه صحیح باشه. این متاسفانه توی مملکت ما خیلی رایجه که افرادی رو دست میندازن یا مسخره میکنن یا متلک میدن یا تقلید صدا یا رفتار کسی رو در که ولو او راضی هم بگم هستن، نمیتونه بگه من راضی هم. ملعبه نباید قرار بده افرادو، این باب میشه دیگه برای همه این کار رو انجام میدن. متوجه ما روایت داریم که افرادی که دیگران رو مسخره میکنن روز قیامت خدا اونا رو مسخره میکنه. روایت داریم افرادی که آدم ها رو مسخره میکنن روز قیامت اینا رو میارن میگن بیاد برید بهشت، با شتاب میرن دم در بهشت، در بهشت بسته میشه، میگن چیکار کنیم؟ میگن برگردید. برمیگردن ده ها فرسخ مثلا چقدر عقب، میگن حالا بشتابید، در بهشت باز شده. دوباره میان طرف بهشت، در بسته میشه، میان اهل بهشت میخندن. شما که در دنیا مردم یا اهل بهشت رو، آیه قرآن هم داریم، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما انتم تسخرون. یعنی همونجوری که شما ما رو دست میدید مسخره میکنید، روز قیامت هم جزای عمل شما رو مسخره میکنن. و ببینید طعم زشت مسخره کردن چقدر بده، شوخی بیجاست این مسخره کردن. یا
و من خیلی وقت دیدم حاجی فرهادی وقتایی که ما بعضیا رو مسخره میکنیم یا دست میندازیمشون، بعدن شاید توی جلسه یه جایی توی خلوتی میگن که چقدر دلشون شکست از این اتفاق.
آره همینطوره، آره همینطوره. روایت تندی تو سباب الاعمال که چند دسته هستن اینا رو جهنم میبرن، اهل جهنم از عذاب و ناله اینها و عذاب اینا اونا افسرده میشن، ناراحت میشن. یعنی دیگه وای به حالی که جهنمی که خودش تو آتش میسوزه از عذاب و شکنجه آتش بقیه، این باز نالش بلند میشه.
کیا هستن اونا؟
اونا یکیشو من نوشتم، کسانی که در دنیا با مسخرگی، ادای افراد، توهین، کلام زشت دیگران رو دست میدازن مسخره میکنن. از بس عذاب اینا سخته، اهل جهنم به ناله در میان که اینا چی چیان دیگه،
اینا دیگه کیان،
اینا کیان. آره اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. ما روایت داریم پیغمبر خدا فرمود اذل الناس من اهان الناس، یعنی خارترین افراد اونایی هستن که افراد رو اهانت میکنن، خار میکنن به خاطر اینکه بخندونن. یا از من اذل مؤمنا اذله الله، کسی مؤمن رو خار بکنه خدا او رو هم خار خواهد کرد. یا خدای متعال در حدیث قدسی میفرماد لیعذن به حرب منی من اذل عبدی المؤمن، یعنی به جنگ من خدا آمده کسی که بنده مؤمن منو اذیت و آزار ملعبه قرار میده، آزارش میده. یا باز تو روایت دیگه داریم که من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و حدم مروته، اگر کسی یه چیزی نقل قولی میکنه که آره برای کسیه، ننگی آری میخواد بهش وارد بکنه، یا مروت و جوانمردیشو میخواد زیر سوال ببره. تو روایت داریم خدا میفرماد از ولایت من بره بیرون، بیرونش میبرن و میره طرف ولایت شیطان و شیطان او رو قبول نمیکنه. کسی فرمود پیغمبر خدا مؤمنی رو آزار بده، در شوخی هامون دل آزردگی ایجاد نکنه.
بله.
مسخرگی، تمسخر، ملعبه قرار دادن.
که چی مثلا بقیه بخندن؟
بقیه بخندن. یعنی من با سم و با گناه معصیت مثل همین که مال مردمه چپاول کنم، میخوام مهمانی کنم. این حرف خیلی غلطیه. با دزدی، با چپاول مال بیت المال یا مال مردم میخوام کار خیر بکنم.
یعنی بدیم چی میدیم چی میگیم؟
آره. یعنی این توجیه نباشه. توجیه نباشه. تو روایت داریم که پیغمبر خدا فهمیدن کسی یک مؤمنی رو اذیت و آزار بکنه، من رسول الله رو آزرده کرده، و کسی که من آزرده بکنه خدا رو آزرده کرده، و کسی که خدا رو آزرده بکنه فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان و فی روایت لعنت خدا و ملائکه و ناس اجمعین با او. آدم یک کاری بکنه که دلی رو بشکنه، کسی رو دست بندازه، مسخره کنه، آبروشو ببره، خدا میگه ملعونه. در چهار کتاب آسمانی او رو لعن میکنن، همه فرشته ها او رو لعن میکنن، تمام مردم مؤمنین او رو لعن میکنن. مواظب باشین شوخی هامون در یک کلمه، کثرت المزاح فی غیر ما یسخط الله عز وجل. خط قرمز یعنی اینکه گناه نباشه، معصیت نباشه، دروغی که طرف فکر میکنه راست میگه. دروغ ما دو نوع داریم در شوخی. ما حدیث داریم که کسی به ایمان نمیرسه مگر اینکه دروغ شوخی و جدیشو ترک بکنه. یک موقعی هست من میگم آقا شریعتی مثلا یه چیزی دیدم چین و چنان و اینا، شما میدونی علکی من میخوام بخندونم،
یعنی قرینه ای داریم
کاملا واضحه که
مشخص
علکی میگم برای. یه موقعی میگم آقا شریعتی یه کسی وعده داده با شما چنین چنان بکنه، شما فکر کنید دارم راست میگم، میخوام دست بندازم سر کارتون بذارم. شوخی هایی که دروغش معلوم فکر میکنه طرف راست میگی، یعنی واضح و دروغ نیست.
بله.
اینا حرامه، فتوا همه فقها حرامه. شوخی که معلومه علکی طرف داره مثلا خیال بافی میکنه که طرفو بخند، مثل شعرهایی که خیال بافی میکنن خیلی مثلا شعرهای همه میدونن که علکی داره میگه، ولی یک شوخی هایی که میگم آقا فلانی وعده داده اینقدر به شما کمک بکنه،
یعنی مشخص نیست راست و دروغش.
آره.
نباید
اون شوخی ها رو ممنوع، این جزء گناهه، جزء دروغه.
آره.
در یک کلمه شوخی هایی که آزردگی باشه، مسخره باشه، تحقیر باشه، اهانت باشه، اینا ممنوعه. ولی شوخی هایی که آبرو افراد نباشه، خوشمزگی باشه، متعیبه باشه، که حالا مواردش هم خیلی آدم میتونه
یه دقیقه خورده کارمون سخت میشه از امروز به بعد که اینها رو یاد گرفتیم و فهمیدیم و متوجه شدیم این حدود رو در واقع.
آره.
که وقتی که میخوایم مزاح بکنیم یا شوخی بکنیم یک لحظه تأمل بکنیم خدا راضیه یا راضی نیست.
راضی نیست. آره. این حدود و ثغور را مراعات
بکنیم. خیلی ممنونم حاج بفر، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. فکر میکنم واقعا مورد نیاز این روزهای ماست، مخصوصا اینکه در این فضاهای مجازی.
بله.
و تو این تبادل اطلاعات و روابطی که نسبتا نزدیک شده و ما میخوایم شوخی بکنیم، خوشمزگی بکنیم، اینا رو باید رعایت بکنیم که انشالله از اون حدود تجاوز نکنیم. بسیار ممنون، سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون که همچنان همراه ما هستید. امروز صفحه 315 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 52 تا 64 سوره مبارکه طه. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به این آیات نورانی باشه و خداوند به هممون توفیق عمل کردن به همه چیزهایی رو که میتونیم رو عنایت بکنه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم انشاءالله لحظاتتون تو هم با آرامش و حس خوب باشه و چه خوب که وقتی صلوات بر نبی کار خداست بگذار شریک کار خیری باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد. همجوری که اشاره فرمودید صلوات تخلق به اخلاق خداست. مرحوم آقای دولابی می‌فرمودن همه انسان‌ها میتونن با خدا در بعضی کارا شریک بشن. خدا کارش چیه؟ در این آیه مبارکه خدا می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون. خدا و ملائکه کارشون صلواته. خدا کارش صلواته یعنی دائم لطف و رحمت و عنایتشو بر پیغمبر نازل میکنه. ملائکه هم درخواست رحمت میکنن. خدا میفرماد بیاید با خدا و ملائکه همکار بشید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفهمید.
منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خدای مهربان میفرماید که شما از این زمین خلق شدید، یعنی بدن ما از این زمین تبدیل به نبات شده، حیوان شده، تبدیل به نطفه خون و نطفه اینا شده. بدن ما از اینه، از زمین خلق شدید، دوباره هم بدنتون به زمین برمیگرده و فیها نعیدکم و دوباره از همین زمین روز قیامت و منها نخرجکم تارتن اخرى. یعنی آدمی که از خاک خلق شده خاکی باشه، متواضع باشه، غرور و تکبر. ما یه مش خاکیم، این همه خودمون میبالیم، چنینیم چنانیم، بدنمون از یه مش خاک خلق شده. خاکی بودنمون خودمون رو فراموش نکنیم، دوباره هم خاک میشیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد یک حکمت و فلسفه دو تا سجده کردن همینه، توجه به همین نکته است. سجده اول که میریم سجده یعنی ما از خاک خلق شدیم، از خاک که بلند شد، از سجده که بلند شدیم یعنی خاک بودیم زنده شدیم. دوباره که میریم سجده یعنی دوباره میمیریم. بار دوم که از سجده بلند میشیم قیامتیه که دوباره زنده میشیم انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرحصه از شما. قبل از اینکه نکات پایانی رو بشنویم در این لحظات و دقایق انتهایی برنامه‌مون، شاید این سوال پیش بیاد حاجی فرحصه که شما اشاره کردید اگر می‌خوایم کسی رو مسخره بکنیم، حتی اگر خودش هم اجازه بده، ما مجاز نیستیم که او رو مسخره بکنیم. چرا واقعا این اتفاق میفته؟ یعنی
ببینید یه حدیثی اتفاقا یکی دو هفته قبل یادم است آقای ماندگاری هم خوندن.
بله.
که خدا به مؤمن خیلی چیزها رو اجازه داده ولی ذلیل کردن و خار کردن خودش رو اجازه نده. یعنی شما شریعتی بنده فرزاد بیام الان اعلام بکنی هر کس تقلید از ما بکنه یا عدو اطوار ما رو در بیاره ما راضیم، دست ما نیست که راضی باشیم یا راضی نباشیم. من میتونم مثلا انگشتم رو ببرم؟ نه، حرامه. یعنی به بدنم ضرر بزنم مال من نیست، مال خداست.
یعنی تا این حد اختیار نداریم؟
نداریم، نه. خدا به مؤمن خیلی چیزا رو اجازه داده ولی اینکه خودشو خار بکنه، خودشو ذلیل بکنه. خب فلان ورزشکار، فلان هنرمند بیا تو رسانه بگه آقا تقلید صدا ادا اطوار من، منم راضیم. او هم که ببینید این رفتار الگوبرداری میشه برای همه دیگه، تراخوش کو میسوزونه. نه اون مجازه که بگه من راضیم و اگرم بگه مجوز و حلال نمیشه. بازم اگر مثلا فرهزاد بیاد بگه آقا من ادا اطوارمو در بیاد من راضیم، ولی خب شأن یک کارشناس، شأن روحانیت، شأن اون قشر جامعه زیر سوال میره. یا مثلا خانواده دیگران که به من وابستن اونا خجالت میکشن.
یعنی که در واقع این روال بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
مخصوصا تو این
دیگه نمیشه جمع
برنامه‌های طنز اینا، لودگی به اصطلاح حرکات سبک اینا در اسلام اجازه داده نشده. البته ما واقعا از این برم یه وقت نیفتیم، یعنی این که بعضی هم عبوس و چهره در هم، این بحثی که قبل از قرآن داشتیم که بعضی هستن که
اگه جنبه ندارن باشون شوخی نکنیم،
این هم کار خوبی نیست. بعضی هستن ما زیاد سراغ داریم، به قول امروزی روانشناسا درونگرا، هم همش تو لاک خودشه و نه با خانومش ارتباط برقرار میکنه، نه با بچه هاش، نه خوش و بش داره، نه شوخ طبعه. اینم البته صفت خوبی نیست. کسی بگه که من اصلا اهل شوخی نیستم، جنبه ندارم، با من شوخی نکنیم، اینم باید خودش اصلاح بکنه، یعنی باید جنبه پیدا کنه، اهل مزاح باشه، اهل شوخی باشه، اهل خوش مطایبه باشه، خوش و بش بکنه. پیغمبر دیگه، از شما از پیغمبر. یه خانومی اومد به امام صادق گفت من متبتله هستم. متبتله یعنی چی؟ یعنی شوهر نمی‌کنم، مجرد. گفتن تو از حضرت زهرا بالاتری؟ حضرت زهرا شوهر کردن. کسی بگه که من نه اهل شوخی هستم، نه شوخی می‌کنم، نه شوخی.
آقا من جدیم، من همین جوریام.
این صفت خوبی نیست، حرکت خوبی نیست. ولی این صغور و حدودی که گفتیم مراد کردن و شوخی حلال. حالا من بحث نشاط و شادی رو هم
هفته قبل کتابش رو
معرفی کردیم. بحث قشنگ اتفاقا تو وصایای پیغمبر خدا در جمله‌های بعدی،
فرازهای بعدی هست،
فرازهای بعدی هست مفصل که چه چیزای نشاط میاره، شادی میاره، که یکیش مطایبه و مزاح و شوخیه. شاید 10 مورد چیزایی که نشاط آوره و انسان رو سرحال میکنه، با نشاط میکنه، اونا رو هم خواهیم عرض کرد. مثلا تو روایت داریم که ابازر، ان ابازر ایر رجلا علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم به امه، یک آقای مادری داشت، مادرش سیاه‌چهره بود.
بله.
ابازر بهش گفت یبن سودا، یعنی فرزند کسی که مادرت سیاه‌چهره است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینقدر ناراحت شدن، فرمودن تو ایره به امه، او رو به سیاهی چهره مادرش سرزنش میکنی، تون اهانت میکنی. اونقدر ابوذر ناراحت شد، تو روایت داریم که از شدت ناراحتی فلم یزل ابوذر یمرق وجهه فی التراب و رأسه حتی رضی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم. از شدت ناراحتی افتاد رو خاکا، سر و صورتش اینقدر به خاک مالید، به قول من غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم تا پیغمبر از او راضی شد.
عجب.
اینم روایت وقت دیگه تمامه.
بله خیلی وقت
دیگه. از اینم روایت عجیبیه، خوب توجه بفرمایید. با دل شکستگی، با آزردن، با گناه نمیشه که ثواب کرد، کار خوب کرد. پیغمبر ما فرمود من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن کفاره ذلك ولم يوجر عليه. خیلی این روایت به نظر من
دلی رو شکست.
فرمودن اگر کسی دلی رو به ناحق بشکنه، یه وقت من کار درست انجام میدم بی خودی طرف ناراحت میشه، وظیفه شرعی می کاری میکنن، اون نمیگیم، نه، همین مسخره کردن، اهانت کردن با گناه معصیت. اگر یه کسی رو به ناحق دلش رو آزردم، شکستم، میگه اگه همه دنیا رو در مقابل اون دل شکستن به او بدی، کفاره اون دل شکستن نمیشه و اجر و ثواب هم بهت نمیدن. بعد بری حلالیت بشه
انشالله جزوی این دست نباشی. بسیار ممنون، متشکرم حجای فرزاد، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خدا انشالله به شما سلامتی بده و خیلی ممنون متشکرم از توجه دوستان خوبمون. وقتمون تموم شده، فردا انشالله با حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید و مهمان سفره نهج البلاغه شریف خواهیم بود. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضور فرزاد.
السلام حدت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.